من صدای تو، ایران عزیز من صدای تو، در آینه حماسه ها جاری، ایران عزیز من صدای تو، ایران عزیز من صدای تو، در آینه حماسه ها جاری، دیروز تا از مرزم سرداران، امروز تا جلوگاه بیداری، امروز تا جلوگاه بیداری، ایران عزیز من به هر گام، پیموده بسی خطر به هر فرسنگ، تاریخ بسی گشوده بالا، ایران عزیز من به هر میدان، ایران عزیز من به هر میدان، تا پرچم تو در اهتزاز آمد، ما هم دلی زنان و مردان،
نام تو بلند سر فراز آمد، نام تو بلند سر فراز آمد،
ایران کبیرانه، ایران عزیز من کبیرانه، سرشار نسیم و عطر باران با، ما یاد حماسه دلیرانه،
دشت و دمن تو نالزاران با.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده سجیل و درود بر همه رزمندگان غیور کشورمون در هر لباسی که هستند و در حال دفاع از میهن عزیزمون ایران اسلامی. شامگاه چهارشنبه است، 29 فروردین ماه 1403 شمسی، 8 شوال 1445 هجری قمری و همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور باشید، بخشی از نکته های تفسیری آیه شریفه 36 سوره مبارکه نساء در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما
چرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. این آیه مبارکه اصلی است برای چند آیه بعدی، گرچه همه آیات الهی جزء جوامع الکلمه، ولی این آیه از بارزترین مصداقهای جوامع الکلمه است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آتی تو جوامع الکلم، بیانی که مرحوم طبرسی در مجمع بیان دارن که این آیه جامع ارکان اسلام و مکارم اخلاق است یه بیان نافعی است. بنابراین این جزء بارزترین آیاتی است که جزء جوامع الکلم آمده، زیرا هم مسئله توحید را دارد، هم مسائل حقوقی را، هم اخلاقی را و هم عاطفی را، و هم در ذیل این آیه جهت شرک و طغیان و معصیت را هم بازگو میکند و راه درمان اون را هم ذکر میکند و علائم توحید را تشریح میکند و علائم شرک را و استکبار را، اختیال را، فخر فروشی را شرح میده. در این آیه قرائت شده اول از توحید شروع میکند، در پایان آیه هم دلیل ترک توحید را ذکر میکند و اگر مسئله توحید تأمین شد، مسائل اخلاقی، حقوقی، عاطفی هم تأمین هست. به دو نکته مسئله توحید در کنار مسائل اخلاقی و عاطفی یاد شده است. یکی این که اگر کسی موحد بود به انجام اون مسائل حقوقی و اخلاقی و عاطفی موفق است، این تبیین علی مسئله است. دوم، اهمیت دادن به این ارزش هاست. وقتی ذات اقدس اله بخواهد به یک مطلبی اهمیت بدهد، نام شریف خود را در کنار اون ذکر می کند. نظیر اون چی که در اوائل همین سوره نساء گذشت که فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اونجا چنین بیان شد که صله رحم به قدر مهم است که در کنار احترام به ذات اقدس اله، احترام به ارحام یاد شد. فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. مطلب بعدی آن است که این عبادت همون توحید عملی است. فرمود وعبد الله، یعنی در عمل موحد باشی. اون اعتقاد به لا اله الا الله توحید اعتقادی است، ولی این وعبد الله توحید عملی است، یعنی در همه کارها موحد باشی. یک انسان وقتی در کار موحد است که کار بد نکند، کار خوب انجام بدهد یک، و این کار خوب هم برای رضای خدا انجام بدهد این دو. کسی که کار بد می کند یا کارش خوب است ولی برای خدا نیست، این موحد نیست، اونتا در مقام عمل توحید عملی ندارد. وقتی توحید عملی نداشت، ایمان عملی ندارد. وقتی ایمان عملی نداشت، در مقام عمل مؤمن نیست، زیرا ایمان هم در قلب و ظهور و رسوخ دارد، هم بر زبان و هم در ارکان و جواره. این که فرمود وعبد الله، یعنی تمام کارهاتون باید دارای این دو عنصر اصیل باشد. یکی اینکه کارتون حلال باشد، دوم اینکه این کار حلال و خوب را برای رضا خدا انجام بدید. اون که گناه میکند، از کارش بد است و حرام، یا کارش خوب است ولی جاه طلب است، ریاان انجام میدهد، برای فخر فروشی انجام میدهد، این شخص در عمل موحد نیست، این بنده خدا نیست، این بنده هواست. مسئله بعدی آن است که چون در عبادت باید مخلص بود، عبادت مشروب مردود است. اهمیت این مسئله به چند عبارت بیان می شود. گاهی می فرماید به اینکه خدا را مخلصاً عبادت کنید، لله دین و خالصاً، لله دین و خالص و امثال ذلک. گاهی می‌فرماید فقط خدا را عبادت کنید، این کلمه فقط که حصر است، خلوص را در بر دارد. گاهی می‌فرماید خدا را عبادت کنید و چیزی را شریک او قرار ندید. این مجموعه این دو تا جمله همون اون عبادت خالصانه را بیان می‌کند. پس سه تعبیر در قرآن کریم است. گاهی این است که شما مخلصاً خدا را عبادت کنید، دین خالصاً مال خداست. گاهی کلمه خلوص به کار برده نمی شود ولی عبادت منحصر می شود، که الله تعبدوا الا اياه الا الله و ما نده. نه کلمه خلوص استعمال شده است در این آیه و نه شرک نفی شده، ولی همون حصر عبادت
هم خلوص را میفهماند هم نفی شرک را. گاهی به دو جمله جدا میفهماند، مثل همین آیه محل بحث که فهمود وعبد الله ولا تشکو به شیئا، یعنی وعبد الله مخلصین له الدین، لله الدین خالصا، لله الدین و کذا و کذا. ولی برای اینکه معلوم بشود ما دو چیز نداریم، یکی عبادت خدا، یکی پرهیز از شرک، برای اینکه عبادت خدا با شرک جمع نمی شود، گاهی این دو مطلب را بدون واو عطف ذکر می کند که این شده تعبیر چهارم. پس تعبیر متعارف که مقداری رقیق تر است، همین آیه محل بحث است که فرمود وعبد الله ولا تشکو به شیئا. تعبیری که از این ادق است این است که فرمود خداوند عده‌ای را وعده داد که اینها به حکومت برسند و خلیفه خدا باشند در زمین، یا خلیفه گذشتگان باشند. وقتی قدرت به دست اونها رسید، اونها خدا را عبادت کنند، شرک نورزند. نه اینکه خدا را عبادت بکنند و شرک نورزند، دیگه جای واو عاطفه نیست. حالا این تعبیرات چهارگانه را شما در قرآن دارید. اون تعبیر معروف که علا لله الدین خالصند، یا معمور شده که نعبد الله مخلصین له الدین و ماننده، اون رو که علا هل دارید. اما اون تعبیر دیگر در سوره مبارکه بقره آیه 83 این است که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. این حصر است. در اینجا دیگر سخن از نفی شرک نیست، برای اینکه حصر عبادت برای خدا هم خلوص را میفهماند هم نفی شرک را. در سوره مبارکه انعام تعبیر این است، آیه 151 سوره انعام، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، خداوند بر شما این امور را تحریم کرده و واجب است که مقابلش را استفاده کنید. اول الا تشركوا به شيئا، چون در صدر آیه سخن از خدا و تحریم خداست، پس اصل لزوم پذیرش ربوبیت حق و عبادت حق مفروغ گرفته شد. بعد اینجا به صورت حصر فرمود که الا تشرکو به شیئا. این الا تشرکو به شیئا هم معنای عبادت را هم معنای خلوص را میفهماند. دیگر با دو جمله بیان نفرمود، یکی عبادت کنید خدا را، دیگر اینکه به او شرک نورزید. در سوره اسراء تعبیر به صورت دیگر است، آیه 23 سوره اسراء این است که وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این نظیر همون آیه سوره بقره است که دیگر نه سخن از دعوت به خلوص است نه سخن از نفی شرک، چون همین حصر هر دو را میفهماند. وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت در جریان مباهله و احتجاج با مسیحا، آیه 64 این بود که قول یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، که این دو مطلب است با دو جمله بیان شد. نظیر همین آیه محل بحث که وعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. اما لطیفتر از همه همان است که در سوره مبارکه نور بیان شده. در سوره نور آیه 55 این است که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اینجا دیگه سخن از باب عاطفه نیست، یعنی دیگه دو چیز نیست، یکی اینکه خدا را عبادت بکنن، یکی اینکه شرک نورزن. این جمله دوم گویا مبین همون خلوصی است که در جمله اولا متوی است. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. همین مضمون سوره نور در دعای افتتاح و امثال دعای افتتاح در ماه رمضان آمده که بدون واو عاطفه است، که این دقیق تر از همه اونهاست. یعنی دو چیز نیست، یکی عبادت خدا، یکی نفی شرک. اونگاه به قرینه این آیه سوره نور معلوم می شود واوی که در سوره آل عمران است، واوی که در سوره نساء است، همین آیه محل بحث، واو عاطفه به اون معنا نیست که یک معطوف داشته باشیم، یک معطوف علی، اینا دو چیز باشن به یکدیگر عطف شدن. این واو تقریبا جنبه تفسیری پیدا میکند، برای اینکه آیه سوره نور دارد که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اون که متوسط اندیش است دیگه آیات قرآن رو با احتیال تفسیر میکند، ولی چون میبیند در سوره آل عمران واو هست که الله نعبد الا ایاه ولا نشرک بی شیئا، و در سوره نساء واو هست که وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، احيانا اون دو تا آیه را قرینه و شاهد قرار میدهد که در اینجا واو محذوف است، واو عاطفه محذوف است. اون که دقیق اندیشتر است او هم آیات را با احتیال تفسیر میکند، ولی آیه سوره نور را شاهد قرار میدهد که آیه سوره آل عمران که واو دارد، آیه سوره نساء که واو دارد، اون واو از قبیل واو عاطفه معروف نیست، جنبه تبیینی و تفسیری دارد، جنبه شرحی دارد، که شرح عبادت حق نفی شرک است، توضیح عبادت حق نفی شرک است. نه این که ما دو تا وظیفه داریم، یکی عبادت خدا، یکی نفی شرک، چون مرزی که ندارد که. ما در تمام کارها باید بنده باشیم، اگر در تمام کارها باید بنده باشیم جایی برای شرک نمی‌ماند. پس آیه سوره نور می شود مرجع و همه اون آیات را در سایه این آیه باید حل کرد. باید اون واوها رنگ خاصی خود را از دست می دهد. دیگه واو عاطفه به اون معنا نیست که دو چیز باشد، یکی بر دیگری عطف شده باشد، بلکه جنبه شرحی و توضیحی و تفسیری و امثال ذلک پیدا می کند. بنابراین در سوره نور جا برای واو عاطفه نیست تا کسی بگه اینجا واو محذوف است مانند آن. یک حقیقت است و اون عبادت خداست و این عبادت حتی شرک پذیر نیست. بسیار خوب، اینا کسانی هستند که عبادتشون خالص نیست، عبادت تامه نیست، لذا اینها در این حال که عبادت میکنن مشرکن. لذا در سوره یوسف فرمود که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، یعنی همین گروهی که مؤمن است مشرک است، نه اینکه او دو چیز دارد، یه در یک قسمت عبادت می کنند در یک قسمت شرک می ورزند. این شخص مشرک است، برای اینکه یه سلسله کارها را انجام می دهد اما در این کارها تکیگاهی ندارد، چشمش به غیر خداست. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکند، که در زید این روایت از معصوم علیه السلام سوال کردن که چگونه مؤمن مشرک میشود، همود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما مشکلی داشتیم، از بین میرفتیم، همود این تعبیر تعبیر شرک است دیگه. باید انسان بگوید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد. این تعبیر رایج که میگن اول خدا دوم فلان شخص، خدا یه اولی نیست که دوم میبردارد، که هو الاول و الاخر. باید گفت خدا را شکر که از راه فلان شخص یا فلان سبب مشکل ما را حل کرده است، که همه بشوند جز جنود الهی، که لله جنود السماوات و الارض. چون اینجا کلمه الله هم به معنای غیر است، این در حقیقت یک جمله است نه دو جمله. لا اله الا الله یعنی غیر از اللهی که فطرت قبول دارد و مفروغ آن هست دیگران نه. نه اینکه ذهن خالی باشد، روح خالی باشد، نه از نفی آله خبر داشته باشد، نه از اثبات حق تعالی، بعد بیاییم یه قضیه سلبی یادش بدیم به یه قضیه اثباتی، هم لا اله را یادش بدیم هم الا الله را. این جمعاً از نظر ادبی یه جمله بیش نیست، چون الا معنی غیر است. یعنی غیر از اللهی که وجودش مفتور علیه است و مفروغ علیه است دیگران نه. لا اله غیر الله، لا اله غیر از اللهی که هست، این یه جمله است، دو تا جمله نیست. این الا معنی غیر است. اگر الا معنی غیر شد، وقت این لا اله الا الله یه جمله است. یعنی غیر از الله دیگران نه، غیر از اللهی که مفروغ عنه است و مسلم است دیگران نه. نه اینکه نفس نه از جمله سلبی خبر داشته باشد، نه از جمله ثبوتی. بعد هر دو جمله را ابتداعا بخواهیم به ذهن بفهمانیم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث نشد که انسان‌هایی که از هر دو جمله بی خبرند اونها را به این دو جمله دعوت کند، یکی نفی آلهه، یکی اثبات الله. این چنین نیست. اثبات الله مفتور است. همود غیر از اللهی که فطرت شما بران است و مفروغ عنه است دیگران نه. خب اگر چون که این چنین شد، یعنی اصل عبادت شرک بردار نیست، اونگاه کسی که موحد است در همه امور این دو عنصر را حفظ میکند، میکوشد کارش حلال باشد اولا و برای خدا باشد ثانیا. همون تعبیر معروف حسن فعلی را با حسن فاعلی ضمیمه میکند. بله دیگر، کار اگر چنون چه این دو رکن را داشت، یعنی برابر با شرع بود و شخص هم این را برای رضای خدا انجام داد، میشه عبادت. اگر فاقد هر دو رکن بود یا فاقد یک رکن بود، این دیگه عبادت خدا نیست، این کار کار عباده نیست. ولی اگر فاقد یک رکن بود، یعنی برای رضای خدا انجام نداد ولی سعی کرد این کار را طبق دستور خدا انجام بدهد، این کار را که خدا به او فرمود بکن دارد میکند، حالا توجه ندارد که این را لله انجام بدهد تا ثواب ببرد و قصد جاه فروشی و فقر فروشی هم ندارد، خب این شخص بنده خداست. چون که خیلی از این مسائلی که الان در ذیل در همین آیه مطرح است، اینا جنبه توسلی دارد، رعایت ادب اجتماعی، این که قصد غربت در او شرط نیست. حالا آداب اجتماعی رو که در این آیه میخونیم معلوم میشود که اگر کسی اینها را انجام داد بنده خدا بود، گرچه کار او جز کار عبادی نیست، کار توسلی است. حالا اگر به کسی گفتن وقتی دستت آلوده است، لباست آلوده است، بدنت آلوده است، هنگام نماز اینا رو بشور و بعد نماز بخون، حالا اینا رو شست و نماز خون، این بندگی کرد دیگر. برای اینا بخواد ثواب ببرد، البته قصد غربت لازم است. اما وقتی بهش گفتن که دست بعد لباس پاک رو نماز بخون، لباس پاک کرد نماز خون، این اطاعت کرد خدا رو دیگر. خب در بعضی از امور فرمود به این که اینا رو با هم جمع کرد، نظیر پایان سوره کهف که فرمود من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، که این هم نظیر آیه محل بحث، دو جمله کنار هم یاد شده است با واو عاطفه. عمل صالح انجام بدهد یعنی مطیع خدا باشد. عملی را قرآن صالح میداند که برابر با برنامه پیغمبر اون عصر باشد، و عملی که برابر با دین اون عصر نباشد صالح نیست. ولا یشرک به عبادت ربی احدارم در کنار عمل صالح یاد کرده است با واو عاطفه ذکر. خب پس و عبدو الله ولا تشرکو به شیئا، گرچه به حسب ظاهر دو جمله است ولی روحش به یک جمله برمیگردد. اگر یک چیزی برای خداست باید مخلص باشد، لذا فرمود به این که ما کان لله فهو یسر الی شرکائهم، اگر یک کسی آمده یه مقدار را برای خدا یه مقدار برای شرکا، فرمود خدا و موجود است که اگر ذره در کار او غیر راه پیدا کند کل کار را رد میکند. ما کان لله فهو یسر الی شرکائهم، حالا اگر کسی یه عبادتی کرد قسمت مهمش برای خدا بود، نیم درصدش برای غیر خدا بود. این چنین نیست که خداوند اون 99 نیم رو قبول بکند اون نیم درصد رو رد بکند. که حالا کسی نمازی خوند نیم درصدش ریا بود، کل نماز مردود است. فمود ما کان لله فهو یسر لشرکائه، خدا واحد محض است و توحید صرف را قبول میکنه. این چنین نیست که حالا بیاد بفرماد به این که حالا چون مخلوط کردی زمیمه کردی ریارا 50% قبول میکنم 50% مردود است. این که در فقه فتوا میدن اگر ریا به متن عبادت سرایت کرد برو 0.5%، کل عبادت باطل است، سرش همین است دیگه، هیچ فرق نمی کند در حکم، منتها درجات معرفت که فرق بکند عبادت هم ارزش بیشتری پیدا میکند، ولی حکم فقهی برای همه یکی است. منتها اون که جاهل هست بعضی از گرفتاری ها دامنگیر اوست، اون که عالم هست بعضی از گرفتاری های دیگر. بر تقدیر در سوره مبارکه اعراف آیه 33 این چنین آمده است: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. اینجا هم مسئله شرک آمده بدون دعوت به توحید. سرش اینه که اصل توحید مفروغ عن گرفته شد، فرمود خدا این چیزها را برای شما حرام کرده. معلوم شد اصل وجود خدا و پذیرش تحریم الهی مفروغ عن هست، اونگاه نفی شرک اینجا یاد شده. گاهی نفی شرک اول بحث قرار میگیرد، نظیر آیه محل بحث در سوره نساء. گاهی در وسط یا پایان قرار میگیرد، نظیر آیات دیگر و نظیر همین آیه 33 سوره اعراف که فرمود انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن و الاثم و البغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل. اونجا که اول قرار میگیرد برای اینکه بیان کند که منشأ همه این مشکلات اخلاقی و حقوقی شرک است، اونجا که آخر قرار میگیرد این وزیر جمع بندی کردن است که خلاصه همه این مشکلات سر شرک در می آورد. اگر کسی موحد باشد و معتقد به خدا باشد و در کارها مطیع اوست دیگر، پس مسئله عبادت خدا و نفی شرک این روحش به همه خلوص برمیگردد. و عبدالله ولا تشرکوا به شیئا. یه بیان دیگری در کنار لا تشرکوا به شیئا هست و اون است که این نکره در سیاق نف مفید عموم است. هیچ چیزی رو به هیچ اندازه رو شما شریک خدا قرار ندید و شرک نورزید. این همان است که اگر چیزی را چه کم چه زیاد انسان شریک خدا قرار داد، همین که از خلوص افتاد این باطل هست. تو بحثای حلال و حرام احیانا مسئله استهلاک مطرح است، ولی در مسئله طهارت و نجاست استهلاک از اون طرف است. مثلا خوردن خاک حرام است. حالا اگر یه ذره خاک در یک آرد فراوانی مستهلک بشود، این ذره خاک که در آرد مستهلک شد یا در دیگه غذای بزرگ مستهلک شد، دیگه خوردن اون غذایی که یه مختصر خاک در اون مستهلک است حرام نیست، برای اینکه مستهلک شده است. حالا اگر به همون اندازه، یعنی به اندازه ذره خاک، یک قطره خونی بیفتد در ظرف غذا، این یک قطره خون اون غذا را مستهلک می کند، نه اینکه خودش مستهلک بشود، کل اون غذا آلوده می شود. بعضی از امورن که گرچه کمند ولی دیگری را مستهلک می کنند، نه خود مستهلک بشوند. شرک این چنین است. مشرک نجس است و این شرک نجاست است، کل عمل را آلوده می کند. بعد اگه کسی معاذ الله ریا نماز خوند باید اعاده کنه دیگه، بعد از مرگ از مال او باید بیرن قضا بجا بیرن دیگه. اگر چنون که چیزی به عنوان شرک را پیدا کرد، کل عمل را آلوده می کند. پس وعبدالله ولا تشرکوا به شیئا، این اصل سخن، این عنوان این فصل. حالا احکام دیگری که در ذیل ذکر می شود به استناد همین اصل قابل تبیین است. حالا اون احکام همون به بالوالدین احسانا، این به بالوالدین احسانا، حالا یا این احسانن که منصوب است یا به این منصوب است، یعنی اوصاکم الله بالوالدین احسانن و همچنین به عناوین بعدی، یا احسنوا بالوالدین احسانن، به هر تقدیر یه چیزی باید مقدر باشد، محذوف است. و احسنوا بالوالدین احسانا یا اوصاکم الله بالوالدین احسانا، که این احسان نسبت به همه این جمله های بعدی هست، و بالوالدین احسانا. مسئله